اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و صلی الله علی نبیه الاعظم محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب دعوت النبویه و صولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقاوت النقویه و الهیبت الاسکریه و الغیبت الالهیه الحجت الهاد المهدی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الی الله. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. معمولا بعد از شهادت مولا الموحدین علیه السلام، در طول این سالهای گذشته هم سعی داشتیم وصیت‌های حضرت امیر علیه السلام رو مرور کنیم. از اونجایی که تقریبا همه امهات مسائل دینی رو ایشون در توصیه هاشون به امام حسن و امام حسن و امام حسین علیه السلام و بعد هر کسی که این وصایا رو میشنوه یا مطالعه میکنه فرمودن، ذکر کردن همه امهات مسائلی که باید واقعش توجه کرد. قبل از اون پیغمبر اکرم آیه‌ای که نازل شد، ام الف لام مین احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون، علمت ان الفتنه لا تنزل بنا. رسول الله صلی الله رسول الله صلی الله بین اظهرنا و قلت یا رسول الله ما هذه الفتنه التي اخبرك الله تعالی بها. امیرالمومنین میفرماد که وقتی این آیه نازل شد، احسب الناس ان یترکو ان یترکو ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون، وقتی این آیه نازل شد من متوجه شدم که این فتنه ای که قرآن بهش اشاره میکنه هنوز نازل نشده تا وقتی رسول خدا بین ماست. از پیغمبر اکرم سوال کردم یا رسول الله این فتنه ای که خدا یاد میکنه آیا مردم حساب کردن؟ همینقدر که گفتن ما مؤمن هستیم، ما اونها رو درگیر و دچار فتنه نمی کنیم، این کدوم فتنه است؟ پیغمبر اکرم فرمودن یا علی ان امتی سیفتنون بعدی، این فتنه ای که قرآن ازش یاد میکنه، احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا و هم لا یفتنون، یعنی داستان بنی اسرائیل و داستان گذشته نیست، داستان آینده است. این که خدا متعال داره ذکر میکنه هنوز اتفاق نیفتاده، پیغمبر اکرم فرمود این بعد از من اتفاق خواهد افتاد. سیفتنون بعدی. قلتو یا رسول الله، امیر المؤمنین فرمود من عرض کردم یا رسول الله، اولیس قد قلت لی یوم احد حیث استشهد من استشهد من المسلمین حیزت عن شهاده فشق ذلک ف فشق ذلك علی فقلت لی ابشر فان شهادت من ورائک فقال لی ان ذلك كذلك فكيف صبرك. امیرالمؤمنین میگه من به رسول خدا عرض کردم که یادتونه در جنگ احد وقتی که اون همه شهید دادیم نصیب و روزی من شهادت نشد و من برام خیلی سخت گذشت، این همه سپاهیان اسلام به شهادت رسیدن اما شهادت روزی من نشد و شما به من بشارت دادی که روزی به شهادت میرسم، این ماجرای فتنه بعد از شما جریان شهادت منه. ببینید چجوری امیرالمؤمنین منتقل میشن به این موضوع. نگید خب امیرالمؤمنین دیگه، خب عالم غیبه. نه، اصلا این بحث علم غیب نیست. فتنه عظیم اسلام حتما باید کانونش ولایت باشه که خدا ازش در قرآن یاد میکنه. و بعد امیرالمؤمنین میدونه بعد از رسول خدا خودش ولی و امام مسلمینه. این فتنه چقدر عظیمه، اینقدر که من درش کشته بشم. پیغمبر فرمودن ان ذلک کذلک، بله همینه. اون اتفاقی که در آینده خواهد افتاد، فتنه عظیمی امت اسلام رو در بر خواهد گرفت، کشته شدن تو یا علی. فکیف صبرک اذا، خب تو چجوری تحمل میکنی فتنه ای رو که منجر به کشته شدن توه. فقلت یا رسول الله، به رسول الله عرض کردم لیس هذا من مواطن الصبر ولکن من مواطن بشرا و شکر. به پیغمبر اکرم عرض کردم اینجا اصلا اونجایی که باید صبر بکنم نیست، بحث شهادت من، اینجا جاییه که من باید شکر خدا رو به جا بیارم، اینجا بشارت منه. یه نکته رو میخوام از این مطلب استفاده بکنم. اولا همونطور که این شبها با هم بحثشو کردیم، صدر اسلام خلل اصلی، مشکل اصلی، چالش اصلی ضعف ایمان بود. میفرماد احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا و هم لا یفتنون. یعنی چی؟ یعنی این مردم ایمانو دارن ولی ایمان عمیقی نیست که وقتی فتنه ای میاد اینا ایمانشو از دست میدن. ارتد الناس بعد النبی الا سلاس او خمس او سبعه. موضوع بحث امسال ما چیه؟ بحث تعمیق ایمان. شاهد از غیب رسید. اون چه که باعث کشته شدن امیرالمؤمنین طبق همین کلام خود امیرالمؤمنین، طبق سند نه طبق تحلیل، طبق خبر، اون چه که باعث کشته شدن امیرالمؤمنین شد ضعف ایمان مردمه. حالا شما دیشب آقا ما بررسی هایی که کردیم جهالت بود، بی‌بصیرتی بود، بله اونها همه هست. خب همون جهالت و بی‌بصیرتی، اتفاقا حدیث امیرالمؤمنین رو دوباره مرور کردیم، یقین وقتی کسی ایمانش عمیق شد و به یقین رسید او دیگه صاحب بصیرت میشه. تبصرت الفتنه اتفاقا همینه. تمام اشکالاتی که تو جامعه زمان امیرالمؤمنین وجود داره به خاطر ضعف در ایمانه. اگر جامعه امیرالمؤمنین جامعه ای بود، یعنی جامعه زمان رسول خدا و بعد رسول خدا، در ایمان اگر مستحکم بودند و عمیق بودند و به یقین و باور حقیقی رسیده بودند، البته اونهایی که در مبارزات شرکت کردند و ده ها هزار شهید که به شهادت رسیدن که معلوم حقن، اونایی که موندن، اونایی که پای امیرالمؤمنین حاضر نشدن صبر کنن، اینها ایمان عمیق ندارن. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. همانقدر که تو بگی من ایمان دارم، من درگیر فتنت نمی کنم تا ایمانت معلوم بشه چقدر عمیقه. این موضوع عمق ایمان، موضوع عمق ایمان، موضوع رسیدن به یقین. این اولین نکته. یعنی شما شهادت حضرت علی علیه السلام رو لشدت عدله، قتل فی محراب عبادتهی لشدت عدله. چرا شدت عدل باید امیرالمؤمنین رو به شهادت برسونه؟ جامعه‌ای که ضعف ایمان داشته باشه نمیتونه عدالت رو تحمل کنه، نمیتونه. چرا؟ چون یکی از پایه‌های ایمان عمیق عدل اتفاقا. تو اگر ایمان عمیق نداشتی دیگه، ایمان عمیق نداشتی عدالت نداری، عدالت رو نمیپذیری. این چقدر قشنگ همه اینها به هم ارتباط پیدا میکنه. جامعه ای که دچار ضعف ایمانه عدالت رو بر نمیتابه، و کسی که تجسم تمام نمای عدالته، یعنی امیرالمؤمنین علیه السلام، رو نمیتونه تحمل کنه، نمیتونه. خیلی نکته دقیقیه در این بیان امیرالمؤمنین. یه نکته که عمق ایمان نبودن، عمق ایمان باعث شهادت امیرالمؤمنین در این بیان، یا بهتر بگیم نبودن عمق ایمان باعث ایجاد یه فتنه ایه که این فتنه منجر به شهادت امیرالمؤمنین. اساساً شاید خود امیرالمؤمنین هم به همین اصل عنایت دارن، نگاه میکنن که اینو فرمودن، بد و وقوع الفتن، بد و وقوع الفتن، احوا اون تو تبع احکام اون تو بتدع. آغاز شروع شدن فتنه ها به خاطر میدانداری حواس، هوا و هوس، میشه ضعف ایمان دیگه. احوا اون تو تبع احکام اون تو بتدع، احکام جدیدی گفته میشه. چرا؟ چون ایمان نیست. اگر ایمان باشه احکام جدید صادر نمیشه، حکم همون حکم خداست، زهرت الحکم. خب این جمله امیرالمؤمنین علیه السلام پس این اصل رو ثابت کرد. نکته بعدی که حضرت امیر عرض کردن به رسول خدا، اولا چجور منتقل شدن از فتنه عظیم بعد از رسول خدا به شهادت خودشون. پس نکته بعدی اینجاست، همیشه کانون فتنه های عظیم تو جامعه اسلامی امام مسلمین. یعنی همه تیرها به سمت امام مسلمینه. شما توی فتنه 88 اینو به وضوح دیدید. تمام جمعیتی که سازماندهی کرده بودن چند هزار نفر رفتن به سمت بیت رهبری. یعنی اگر نیروهای مسلح نمی گفتن که برسید زدیمتون، اینا پاپس نمی کشیدن. بعضی از سیاست مداران اون زمان گفته شد که اینا رو جمع کنید، میدونیم آدمای شما، اینجا خط قرمز ماست، زنده نمیمونه کسی به پاشو بگذاره طرف بیت. یا نه، مثل این که جدیان به سمت بیت دیگه نیومدن، خیز برداشتن اما دیگه نیومدن. نقطه کانونی حمله، حجمه و حمله دشمن تو جریان فتنه شخص امامه، شخص ولیه. آقا از کجا برداشت میکنی اینو؟ از قرآن و امیرالمومنین. فتنه ای که بعد رسول خدا ایجاد میشه، خود امیرالمومنین سریع منتقل میشه به خودش. این همون کشته شدن من نیست یا رسول الله؟ پیغمبر فرمود بله، همون شهادت شماست که من قولشو به شما دادم. این نکته دوم. بعد نکته سومی که تو این بیان امیرالمومنین در ارتباط با شهادتشون و مرتبط با جریان فتنه هست، رسول الله سوال میکنن خب وقتی چنین فتنه ای میشه، تو هم در این فتنه به شهادت میرسی، صبرت در این فتنه چگونه است؟ صبرت چگونه است؟ آقا امیرالمومنین عرضه میدارن لیس هازا من مواطن صبر ولکن من مواطن البشرا و شکر. شهادت رو از موقعیت های صبر نمی بینن، از مواطن و موقعیت های شکر و بشارت و مژده می بینن. شما زمان جبهه هم همین جوری بود، یه عده می گفتن خب ما میریم دفاع می کنیم، میریم می جنگیم، مبارزه می کنیم، حالا دیگه اگرم بالاخره کشته شدیم که کشته شدیم دیگه، بالاخره چاره ای نیست، برای اسلام باید خون داد، باید بالاخره جان داد، چاره ای نیست. اینجا معلومه که این موطن، موطن بشرا نیست برای این آدم، اثر ناچاری داره میره کشته میشه، اشکالی هم نداره، اجر شهید رو هم داره، اجر شهید رو هم داره، ولی عالی ترین مقام شهادتون مقامیه که با اشتیاق انتخاب میشه، با اشتیاق، با شوق. یبتغون فضلا من الله و رضوانا. یا امیرالمومنین فرمود مشتاق آن چیزی هستند که در نزد خدا دارن. این نکته سوم که وقتی شما در درجه ایمان به قله برسی، شهادت برات، چون اینجا بحث ایمانه، شهادت برات موطن اشتیاق و بشارت، نه اضطرار. چون آدم صبر کجا میکنه؟ جایی که اضطراره صبر میکنه، جایی که چاره نداره صبر میکنه، جایی که چاره نداره صبر میکنه. اما وقتی شد موطن بشرا و شکر، شد موطن، شد جایگاه مجده و شکر الهی، دیالم دیگه لحظه شماری میکنه، لحظه شماری میکنه که بهش برسه. این سه تا بیان، سه تا نکته در این یه دونه حدیث گفتگوی امیرالمؤمنین با رسول الله راجع به شهادتشون خیلی نکات کلیدی و با ارزشیه، وضعیت رو روشن میکنه. یه وقتی از شما میرید تو میدان، مثلا نبرد با دشمن میرید، شما میجنگید، دشمن بیرونی، اما اینجا دیگه اون موطن نیست. دشمنان امیرالمؤمنین همه دشمنای داخلی هن. پیغمبر روایتشو قبلا با هم تو هیئت مرور کردیم، فرمود همون گونه که بر من واجب بود جهاد بکنم با کفار، بر تو هم واجبه که با منافقین مجاهده بکنی، جهاد کنی، مبارزه کنی. در میدان مبارزه داخلی جبهه نفاق هم اون چیزی که باعث میشه شما اشتیاق شهادت درت باشه، مژده باشه برات شهادت، ایمان عمیق توه، ایمان سرشار توه. طبق این بیان ایمان عمیق، همین بحثی که تقریبا یه 10-12 روزی هستش که باهاش الحمدلله داریم دست و پنجه نرم میکنیم که خوب درکش بکنیم، جوانب مختلفش رو درک بکنیم. خب خواستم این روایت رو فقط تبرکم و تیممن، چون راجع به شهادت امیرالمومنین مستقیم بود، عرض بکنم به بحثمون هم ارتباط مستقیم داشت، بحث تعمیق دین. جامعه اسلامی وقتی دوچار فتنه میشه، معلومه که خدا داره ایمانها رو امتحان میکنه. من که اول صحبت های مقام معظم رهبری رو متوجه نشدم دیگه، تا ما رسیدیم و بیایم اون صف ها رو رد کنیم و بتونیم داخل بیایم و اونجا ازدحام جمعیت متوجه نشدم. ولی امروز عزیزی میگفتن که ابتدای صحبت آقا تو 14 خرداد باز هم همون آیه خاص بود که در روز جمعه فتنه فرمودن، انزل السکینه فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم. خب پس بحث اونجا هم بحث ایمانه. واقعا امروز این یه موضوع، واقعا موضوع روز، بحث ایمان واقعا موضوع روزه. تو اتفاقاتی هم که داره میفته از جهت سیاسی، چه فضای این برجام، برجام بی فرجام، چه فضای این قاعده اخیری هم که بناس حالا هفته آینده بره دوباره برای تصویب، این چهار قانون FATF که واقعا ننگ و خیلی خیلی بیشتر از ننگ، ننگ اقتصادی ما رو به دنبال داره. یک قاعده استعماری 100% استعماری که این آیون مثل جریان بی سی بعد از اینکه تعهدات رو دادن، امروز آیه نماینده قم آیه زنوری میگفتن، توی جلسه ای بودیم ایشون میگفتن، بالاخره ایشون کمیسیون امنیت ملی ان تو مجلس، گفتن نماینده یکی از ارگان ها گفتودن که آقا بالاخره مسئولین نظام رفتن یه تعهد یا یه کنوانسیون بین المللی رو پذیرفتن دیگه، ما الان باید بپذیریم دیگه، اگه نپذیریم برامون بالاخره هزینه داره. میگه من تو جلسه گفتم غلط کردن رفتن پذیرفتن، چرا خاموش؟ حالا شما تو جریان بی سی چون خیلی افشا شده، رسوا شده این فضا، کمی توجیه شده، ولی مسائل اقتصادی اینقدر توجیه نیستن، مردم خبر ندارن. خیلی عجیب بود که میگفتن فراکسیون های مجلس، دو تا فراکسیون مجلس موافقن با اینکه این تصویب بشه، یکیش که اساسا میگه که ما با کشورهای دیگه چه فرقی داریم، مثلا چند ده کشور اینو پذیرفتن ما هم بپذیریم دیگه، چه فرقی داریم؟ ما 300 هزار تا شهید دادیم که بگیم با دنیا فرق داریم، نمیخوایم حاکمیت سلطه رو قبول کنیم، نمیخوایم برده باشیم. ما گفتیم استقلال، ما گفتیم آزادی، ما گفتیم جمهوری اسلامی، 40 سال پاش ایستادیم، فرق چه فرق داریم؟ اون کشورهای خرد آسیایی یا خرد اروپایی برن این کنوانسیون رو بپذیرن، ما بپذیریم؟ سران جی 8، یکی از کشورهای اصلیش، این 8 کشور که بالاخره مبدع این کنوانسیون اقتصادی هم، یکیش امریکاست، یکیش انگلستانه، یکیش کاناداست، همین ها، دوباره همین قدرت ها. واقعا من نمیدونم جریان اصلاحات تو کشور ما چقدر میخواد بر کوس ذلت بزنه، آخه چقدر، چه جمله یادم بزنه حرفشو بگه، ما با کشورهای دیگه چه فرقی میکنیم، چه فرقی داریم؟ به قول مقام معظم رهبری ما نزو نوین امریکایی رو تو عالم به همش زدیم، ما حرف جدید تو دنیا ارائه کردیم، گفتیم دین، گفتیم احکام خدا. این که یک جبهه به قول معروف در مجلس، همین چه میدونم فراکسیون امید، یکی دیگه که فراکسیون مستقل، اینا هم میگن نه حالا ما بپذیریم، بعدن یه کاریش میکنیم دیگه، بعدن یه جوری میزنیم زیرش. حالا من انشالله اگر فرصتی بود فردا بهش اشاره بیشتر بکنم، ولی آخه خدایا من نمیدونم از خانواده علم کسی بیاد این حرفو بزنه. شما خودتون فرزند روحانی هستید، نماینده قوم، رئیس مجلس، آخه نمیشه که. حدیث امیر المؤمنین علیه السلام، امیر المؤمنین علیه السلام فرمود ان عقدت بینک و بین عدوک عقدتن او البسته من کدمتن فخوت، اگر اشتباه نخونم، عهدک بالوفا ورع ذمتک بالامانه وجعل نفسک جنتن دون ما اعتیت فانه لیس من فرائض الله شیء الناس اشد علیه اجتماعا مع تفرق احوائهم و تشتت آرائهم. یه روایت دیگه هم بود به همین مالک اشتر فرموده بودن، حالا باید من تمام این روایت رو دقیق ببینم، که شما عهد و قراردادی نبند که مجبور شی بابت او هزینه ای پرداخت بکنی واجب پی مقابلت، اما اگر عهد و قراردادی مجبور شدی ببندی باید پاش پایسی. شما عهدی نبند که دست دشمنت رو باز بگذاری، اما اگر عهدی بستی باید پاش وایسی. چقدر راحت ما بریم وارد یه عرضم به حضورتون که معاهده بین المللی بشیم، بعد ببینیم به نفعمون نیست بزنیم زیرش. خب ما با آمریکا چه فرقی داریم؟ به راحتی میزنه زیر تعهداتش. بعد یه نکته قانونیشون اشاره کردن، بالاخره کمیسیون امنیت ملی مجلسن، گفتن اصلا اگه چنین اتفاقی بیفته و وقت دیگه میتونن ما رو، چون که مخالفت کردیم با کنوانسیون بین المللی، ببرن تو شورای امنیت ملی، اونجا ببرن محاکمه بین المللی بکنن. چرا این کارو بکنن؟ چرا شما باید یه چیزی رو بپذیرید که بعدش بیشتر خودتون رو گرفتار کنید؟ تو این هیاهوی برجام یه دفعه چراغ خاموش چیز دیگه تصویب شه بره جلو. ما هم که همه حواسمون به مجالسمون الان و روز قدس و شبهای قدر، و سری 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 یه اتفاقی بیفته و یه تصویبی و تمام شد. حالا بریم تبعاتش. مشکل اینجاست، بسیاری از قواعد این قواعد رو قبلا پذیرفتن مسئولین، الان تازه صداش در اومده بدون نظارت مجلس. تو حوزه فرهنگ و ویسی و آموزشی و فلان چی بود، تو حوزه اقتصاد هم همین اتفاق افتاده. حالا خدا میدونه تو حوزه های دیگه بعدها مشخص نشه قواعد دیگه ای رو اینها پذیرفته باشن. این خیلی مهمه، خیلی مهمه. ضعف ایمان، یه وعده سر خرمنی به شما بدن، شما چون نمیتونی به داخل به خودت تکیه کنی. چقدر مقام معظم رهبری فرمود ما مشکلات اقتصادیمون رو آقا فقط از داخل میتونیم حل کنیم، تکیه به نیروهای داخلی. هی میگیم خدایا چرا انقدر آقا تکرار میکنه؟ نگو این آقایون رفتن بستن اومدن، حالا نمایندگان میگن آی مردم یه کاری بکنید. ببخشید بناست شما یه کاری بکنید تو مجلس. دوستان میگفتن چرا مقام معظم رهبری سپردن به خود مجلس و دولت تو این قصه نظر ندادن؟ گفتم خب آخه ببخشید چقدر باید ایشون نظر بدن؟ برای بی سی مجبور شدن اومدن چون یه جنایت هولناکی داشت صورت میگرفت، دیگه برای FATF هم بیانشون وسط میدون. تو تمام قواعد و بین المللی مقام معظم رهبری اشاره رو کردن که بابا دشمنان شما غیر شما رو نمیخوان. همین G8 فکر برای چینا میان برای شما برنامه‌ریزی اقتصادی میکنن. یک هفته پیش بود، حالا دیگه قرار شده که دوستان در بیاره من بده، نرسیده. یک هفته پیش بود که یکی از این، گفتیم تو خود هیئت هم عنوان شده که دو هفته پیش، صریحا امریکایی برگشت گفت همون بلایی که ما در هسته‌ای آوردیم سر ایران به وسیله برجام، تمام اطلاعات اینها رو مال خود کردیم، همون بلا رو در FATF سر ایران میاریم و تمام اطلاعات اینها رو، تمام اطلاعات اقتصادی اینها رو. خب این که خیلی وحشتناک داره. این که از برجام خیلی بدتره. حالا برجام یه موضوع خاص هسته‌ایه، شما تمام معادلات و معاملات اقتصادی کشورت اگه قرار باشه بره زیر دست امریکا چه اتفاقی میفته؟ تو جنگ. ما بالاخره باور داریم که با امریکا داریم میجنگیم یا نه؟ باور داریم که با ناتو با اروپا داریم میجنگیم یا نه؟ داریم میجنگیم. بابا هواپیمای خود رئیس جمهور، هواپیمای شخصیشون هم الان دیگه تحریم میشه. نمیدونم اینا کی میخوان متوجه بشن جنگی وجود داره. نه حالا دولت، مجلس هم همینجور. یعنی در اصل مردم ما در جنگیم. جی هشت محورش کیه؟ مثلا من حساس شدم برم درارم ببینم مثلا این ریشه این کنوانسیون از روز اول کی تصویب، از کجا این طراحی صورت گرفت اساسا؟ چجوری 7-8 تا قاعده تبدیل میشه به 40-50 تا قاعده؟ 15-16 تاش هولناکه از جهت اقتصادی، مخرب. حالا باقیش خیلی مهم نیست اینجور که این آقایون میگن. بابا امریکایی ها میگن ما راه مهار قدرت ایران FATF امروز بعد از برجام. چجور؟ تمام گلوگاه های اقتصادی ایران در دست ما قرار خواهد گرفت. ببخشید شما گردش مالی یه اداره رو معمولاً کارمندان نمیدونن. یا آقا اگه کارمندان بدونن مثلا بالا داره چه اتفاقاتی میفته، ممکنه که خب نتونه تنظیم کنه، نتونه باور کنه، نتونه هضم کنه، اصلا ممکنه یه چیز دیگه برداشت کنه، اصلا ممکنه کار نکنه. وقت حالا اطلاعات اقتصادی تو کی کدوم بانک چه حسابی داره، گردش مالی اونم گردش مالی کلان کشور رو بری در اختیار امریکا قرار بدی، در اختیار دشمنت قرار بدی؟ خب این حماقت محضه. نه ببخشید، این خیانت محضه. حماقت کدومه؟ وقتی اتاق جنگ امریکا با ما میشه، خودشون هم گفتن، آقا هم فرمود، میشه دفتر خزانه داری امریکا، یعنی امروز جنگ رو در روی ما با امریکا با استکبار با کفر. وقتی میشه اقتصادی و تو تمام آمار اقتصادی تو بیا بده اختیار امریکا، جی هشت. یعنی این قانون اصلی کنوانسیون امریکاست، تو بذار اختیار اون. کشورهای دیگه ای هم که اومدن جرئت نمی کردن نیان، ما جیره خار امریکان. ما یه بار از سوراخ مار هسته ای گزیده شدیم، حالا بیایم از این سوراخ گزیده بشیم؟ خیلی عجیبه والا. اینقدر روشن ضعف ایمان. اشکال نداره، ما انتظار نداریم همه مسئولین ما مؤمن باشن. چرا انتظار ندارید؟ خب بیچاره ایم دیگه، بدبختیم که انتظار اینجوری نداریم. اما خب نداریم دیگه، چیکار کنیم؟ چون معمولا تو انتخابات این چی که داره میدونداری میکنه تبلیغاته. یه بار یه کسی یه جایی، حالا من دیگه نمیخوام اسم ببرم، یه خانومی کاندیدا شده بود، حالا این بنده خدا اصلا از سیاست و فلان و حرفا هیچی، فقط یه شباهتی از نظر چهره با یکی از بازیکن‌ها داشت، یه شباهتی از جهت چهره با یکی از بازیکن‌های تلویزیون داشت که یه سریالی بازی میکرد. والله این بنده خدا هیچ چیز خاصی نداشت، آدم سیاسی نبود، تو این گروه ها و حزب ها هم نبود، اصلا هیچی. بهش گفته بودن که خب تو چهرت اینجوریه، بیا برو کاندید شو. گفت ای هوره برو کاندید شو. اومده بود کاندید شده بود. بعد خیلی جالبه، بعد کاندید شده بود و خب مسئولین و اینا گفته بودن که خب نه، خب شما چون تو این قصه هیچ رشته ای ندارید و هیچ تخصصی نیست و فلان، اینها صلاحیتشون رد شده بود.
حالا تقی به توقی خورد و بالا و داد و بیداد و اصلاح طلب ها و آقا این مال ماست و فلان و اینا و فشار و این ور و اون ور، آقا اینا رو برگردونید، صلاحیت اینا رو تایید کنیم. باشه، صلاحیتش تایید شد، اومد عکسش رو در و دیوار این شهر. اصلا هم فکر نکنید این شهر قم بوده، حدود 60,000 رأی آورد. بعد نیست این بنده خدا، حالا قبل از رأی گیری دارم میگم، نیست بهش گفته بودن که خب شما رد صلاحیت شدید، خندیده بود گفته بود خب میدونستم من که آخه چیزی دیده گفتن همجوری رفتیم با این ثبت نامی کردیم. بعد یه دفعه شب بهش گفته بودن، حالا گیرش نمی آوردن بهش بگن تو صلاحیت تایید شده، میگه ما 2 روز گشتیم، آخر تو یکی از روستاها کجاک و چیک پیداش کردیم. نصف شب بهش گفتیم بابا تو صلاحیت تایید شده، میگه میخندید، مسئولش خودش تعریف میگرد، میگفت واقعا من صلاحیتم تایید شده؟ گفتن آره. میگفت برگشته بود گفته بود که میشه من یه هفته دیگه بیام، فعلا مادرم مریضه. گفت بابا 2 روز دیگه انتخاباته، چی هفته دیگه بیای. بعدم رأی آورده، مثلا حدود 60,000 تا رأی آورده فقط به خاطر یه شباهت چهره با شخصیت تلویزیونی، حالا نه سینمایی. باور میکنید این سطح ماست؟ خب 60,000 رأی خیلیه. خب پس نمیشه دیگه، خیلی نمیشه اعتماد کرد. یعنی یه نفر میاد جبهه، یعنی میاد یه جریان، یه جبهه ایجاد میکنه، یه تبلیغاتی ایجاد میکنه، بالاخره یه کی رأی میاره دیگه. این که میگم ما انتظار نداریم کسی که انتخاب میشه حتما یه مؤمن واقعی باشه، به خاطر این که اصلا پارامتر ایمان توی این ملاکای انتخابات ما معمولا نیست. میگن خب خوبه آدم مؤمنی هم باشه، خوبه. و وقت این کجا معلوم میشه؟ تو رأی دادن به الحاق ایران به یک کنوانسیون معلوم میشه ایمان چقدر اونایی که شما انتخاب کردیم، ما انتخاب کردیم چقدر ایمان دارن، اینجا معلوم میشه. نمیشه. من هی هرچی جلوتر میریم، ببخشید اینجوری صحبت میکنم، شما هم همینید، هرچی جلوتر میریم به حس امام حضرت روح الله، به حس امام اون زمان که انقلاب کرد نزدیکتر میشه. یادتونه امام کی انقلاب کرد؟ 1320 اعلامیه اولو نوشت. ولی حس امام من برام خیلی مهم بود، مثلا خودم رو گذاشتم جای امام، بلا تشبیه، حالا قطره به دریا اوف، ولی نه، طلبگیه دیگه. همین حوزه علمیه که ظرفیت پرورش همچون امامی رو داره و همچین آقایی رو داره، باید بتونه طلبه های دیگرش هم تربیت کنه دیگه. این ظرفیت در حوزه وجود داره. خودم ببینید دارم تو خیر که میاد بحث مسابقه پیش میاد، مثلا پیش خودم میگفتم که مثلا تو الان فکر کن همسن امام بودی اون زمان، حدود 30-40 سال، 30-40 سالش بوده، میاد درس ولایت فقیه بده، بعد میگه که خب یعنی چی من الان اینجا تو نجف درس ولایت فقیه بگم باید در زمان غیبت از یک عالم اینچنینی و آنچنانی باید تبعیت کرد، خب من درس رو بدم این طلبه ها هم بفهمن، چه اتفاقی حالا میفته؟ ولایت فقیه که درس اینی باید بشه. این وقت میگم خدایا یه طلبه 30-40 ساله چقدر باید ایمان داشته باشه که حوزه علمیه نجف رو نبینه، حوزه علمیه قم به عنوان مانع که بهش کنه بیشناسد رو الله کارتونیست، بیزنه همه موانع و کنار، بعد اعلامیه بده بیاد قیام کنید و ولایت فقیه مستقر کنید. 40 سال قبل از پیروزی انقلاب چه ایمانی میخواد؟ چه ایمانی میخواد؟ یا للعجب، یه نفری یعنی اگه میبینی خدا عنایت میکنه به امام، یه وقت فکر نکنی امام خوابید سفید صبح دید شده پادشاه عالم. ببین این مرد چه کار کرده بود به این قله ایمان رسیده بود. ما یکی از بدبختی هایی که داریم اینه که پرونده امامو بستیم، بوسیدیم، گذاشتیم کنار. یادتونه سال گذشته مقام معظم رهبری یک ساعت و نیم، سال گذشته، سال پیشتر، یک ساعت و نیم راجع به تحریف امام صحبت کردن. انقدر که دو تحریف امام کار میشه، امروز رو تبیین امام کار نمیشه. به حضرت عباس اینجوریه. الان ما بچه های نسل امروزمون چقدر امامو میشناسن؟ اصلا چقدر جمله های امام رو مرور کردن؟ کجا مرور کردن؟ کتاب های درسی؟ تو برنامه های تلویزیونی؟ تو مدرسه؟ تو حوض؟ کجا مرور کنن؟ من دو دوره، یعنی 9 سال نماینده مجمع طلاب حوزه علمی قم، نماینده طلاب تهرانی بودم. اون موقع هم ما 6000 تا طلبه تهرانی داشتیم، الان نمیدونم چقدره. این قصه که میگم ماله دهه 70. 9 سال، دو دوره، چهارم و پنجم. این 9 سال ما، یعنی 90% اعضای مجمع نمایندگان همه حزب اللهی ها، این 9 سال تلاش کردیم که این امام شناسی بیاد تو درسای حوزه. آقا این بشناسن طلبه ها بدونن امام کی بود. مرسومه تو تمام دانشگاه های دنیا، مرسومه شخصیت های خاص و اسطوره شون رو درس شناختنش. این 9 سال تلاش کردیم، آخر یه چیزکی در اومد. حالا من نمیدونم تو عمل دیگه خبر ندارم، باید الان طلبه های مثلا پایه 5 و 6 و 7 و 10 و 8 بگن چه این درسی داشتن نداشتن، اصلا اومد درس شد نشد. خب اوه، این آدم یه آدم دست پرورده یه حوزه است. چه ایمانی لازم داره؟ آیه احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون رو پیغمبر میخونن و بعد میفرمان بعد از من این فتنه عظیم به پا میشه. این فتنه، امیرالمومنین سوال میکنه، این فتنه جریان شهادت منه؟ پیغمبر میفرماد بله. بعد امیرالمومنین میگه یا رسول الله، به امیرالمومنین میگه خب قصه شهادتته، این فتنه عظیم بعد از من، تو چجوری صبر میکنی؟ چگونه صبر میکنی پا این قصه؟ به پیغمبر اکرم امیرالمومنین عرض میکنه لیس هذا من مواطن صبر ولکن من مواطن البشرا و شکر. این از جایگاه های صبر نیست، این از جایگاه های بشارت. گفتیم کی براش او وقت، کی براش کشته شدن در فتنه بشارته؟ کسی که در قله ایمانه. چرا میگی در قله ایمان؟ چون آیه کریمه داره همین رو میگه، حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. اونهایی که این فتنه رو به پا میکنن، مشکلشون ضعف ایمانه. همش میگن مؤمنن، ان یقولوا آمنا، میگن ما ایمان آوردیم، اما ما یه دوچار فتنه شون میکنیم، اینها میرن امامشون رو میکشن. برای امامی که در چنین فتنه کشته میشه، شما باید ببینی اوج قله ایمان رو. ببینید رفقا، نظیر امام امروز برای ما، چرا میگیم یک آیه است، یک نشانه است، یک حجته؟ چون شما این شخصیت رو در اوج، در قله، در وجود امیرالمؤمنین دیدی، حالا میخوایی در پایین ببینی اصلا یه چنین چیزی تحقق میدانی میتونه پیدا بکنه؟ یه کسانی مثل حضرت امام میان میگن بله شده، ما دست برورده های مکتب امیرالمومنین هستیم. اشعار حضرت امام رو راجب امیرالمومنین آدم میخونه، باور کنید من گفتم اصلا تو زندگی امام هیچ کس دیگه ای وجود نداشته جز امیرالمومنین. وقتی که خود اشعار امام رو آدم مرور میکنه در محفل دوستان، راجب امیرالمومنین امام میگه به جز یاد تو نیست، آزاد نباشدان که آزاد تو نیست،
شیرین لب و شیرین خط و شیرین گفتار، آن کیست که با این همه فرهاد تو نیست؟ در محفل دوستان به جز یاد تو نیست. من خیلی فکر کردم که این چرا این کلمت اللهی العلیا بالا سر امام موضوعش چیه؟ واسیم تو بازار پیدا کنیم من بزنیم. من خیلی خوشم اومده بود، دیده بودید که تو جماران بالا سر امام کلمت الله یا الاولیا، تا اینکه تو روایت امیرالمومنین دیدم، روایت پیغمبر برای امیرالمومنین کلمت الله الاولیا کی؟ علی ابن ابی طالب علیه السلام. اصلا حضرت امام در شخصیت امیرالمؤمنین علیه السلام فانی شده، غرق شده. بله یه قطره از اون دریا، ولی یه قطره ای که به دریا پیوسته، نه از دریا جدا شده. جامعه ما کی جامعه علوی خواهد بود؟ وقتی تو این میدانهای بروز و ظهور فتنه بتونه با ایمان بایسته، اون وقت جامعه علویه. تو میدانهای فتنه بایسته، و الا وقتی فتنه نباشه معلوم نمیشه کی ایمان داره کی ایمان نداره، کجا معلوم نیست. نماینده مجلس میگفتش که من نوبت گرفتم که تذکر آیین نامه مجلس که من صحبت کنم در مخالفت، دو نوبت گرفتم، نوبتمون هم شد ندادن صحبت کنیم. چرا؟ چون می‌خواستیم در مخالفت با این کنوانسیون صحبت کنیم. ها اینجا معلوم میشه که ایمان داره دیگه. بعد اون که نوبت نگرفته بهش وقت میدن، یا آقا من تذکر دارم، میان آقا میکروفون فلانی روشن کن تذکر داره. چرا؟ چون از جبهه مخالفه. تو فتنه آدم مشخص میشه کی به کیه. امیرالمؤمنین باید قبرش مخفی باشه تا همه بفهمن کشته یه فتنه است علی. آخه خدا شاهد است ما روزه خونیم دیگه به منت الهی. من از 7 سالگی تقریبا شروع کردم به روزه خوندن، تقریبا 40 سال، 40 سال روزه خونیم به حول قوه الهی. هر وقت روزه حضرت زهرا میشد که قبر حضرت مخفیه، خدا شاهده. هر وقت بعضی خواننده ها میگفتن بله برای اینکه وقتی کسی جسارت نکنه قبر حضرت زهرا رو نشکافه چه نشه، من قبولم نمیشد، نمیگفتم، اینو عنوان نمیکردم، حتی بعضی از کتابا هم نوشته بودن من قبول نداشتم. مگه میشه؟ تا اینکه آخر سر روایت دیدم از امیرالمؤمنین، اینکه قسلنی و کفنی و دفنی فی اللیل برای چیه؟ آقا فرمود به خاطر شدت انزجار زهرای مرضیه از مردم که نمیخواست بر تشییع جنازش بیان و قبرش رو بدونن کجاست. یعنی خود حضرت زهرا نخواست. غلط میکرد کسی بخواد بیاد جسارت بکنه به قبر حضرت زهرا. تا این روایت رو دیدم گفتم ها، خیالم راحت شد، معلومه غلط میکرد. مگه امیرالمؤمنین اجازه میداد؟ بعد شما میاد روایت رو میبینید فردا روز تشییع بکر فاطمه اطهر سلام الله علیها، اون ملعون رفت بیل و کلنگ و برداشت و یه عده‌ای رو همراه خودش کرد بریم قبرایی که صورت قبرایی که علی درست کرده بشکافیم، بدن رو ورداریم، دوباره نماز بخونیم، چه کنیم چه. آقا امیرالمؤمنین چه کرد؟ دستمال زرد به سرش بست، شمشیر رو به دستش گرفت، آمد گفت، فرمود دیگه من الان مأمور به صبر نیستم، قدم بردارید از قدم، بخواید یه دونه از این 40 صورت قبری که درست کردم بشکافید، این سرزمین رو از خونتون آبیاری میکنن. ترسیدن همه از تیغ زبان و تیغ کف دست، تیغ عریان علی ابن ابی طالب، همه رفتن عقب. و میدونید مصیبت امروز چیه؟ مصیبت امروز اینه که امیرالمؤمنین رو نیمه شب دفن میکنن،
بعد امام باقر و امام صادق میفرماد به خاطر این که اگر نمی کردن منافقین و خوارج میرفتن نبش قبر میکردن بدن رو بیرون می آوردن. چه خاکی به سرمون بکنیم؟ ما نداریم دیگه. برای شهادت هیچ امامی انقدر مظلومیت نداریم. بابا کربلا هم که بود، کربلا هم که بود، لا لا الا الله، کربلا هم که بود، اومدن چه کردن؟ سه روز بعد بدن رو برداشتن بنی اسد دفن کردن. زینب کبرا برگشت کنار بدن برادر، مگه نمیگید اربعین برگشت کربلا؟ بدن امام مجتبی هم جسارت شد، بله قبل از این که دفن بشه کنار رسول الله تیرباران شد، اما بدن معلوم شد کجا دفن میشه. رفقا الان هیچکی نمیدونه تو کوفه علی کجا دفن شده. چهار صورت قبر درست کرده امام حسن، چهار صورت، هیچکی نمیدونه علی کجا دفن میشه. چرا؟ چون اگر بدونن میان بدن علی رو از خاک بیرون میکشن. وای از این مصیبت. چجور میتونه شیعه این رو باور کنه؟ امام باقر، امام صادق، چجور ممکنه؟ چجور ممکنه؟ این علی همون علیه، فاتح خیبره، این همون یعصوب الدینه، این همون امیر المؤمنینه، وصی ختم المرسلینه، این همون علیه، این همون علیه.